جیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. ماه محرم و صفر تموم شد، دو ماه پر خیر، پر فضیلت، پر برکت، پر رشد، پر نور. از خداوند ممنون هستیم که ما رو توفیق داد تو این دو ماه وارد شدیم. از اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام حسین علیه السلام تشکر میکنیم، برکات زیادی رو جاری کردن. شلا این ماه محرم و صفر بهترین ماه محرم و صفرمون بوده باشه و برامون باقی بمونه تا آخر عمرمون و بعد از عمرمون از این ماه ها استفاده بکنیم. توفیقات زیادی بود در این ماه، در این دو ماه. حالا ایشالله از این به بعد سعی کنید این دو ماه رو پلکان کنید، دوباره سقوط نکنید. خدا رو شکر یک رشدی ایجاد شده در همه عزیزان، سعی کنیم همینو پلکان کنیم، بریم بالاتر، سال بعد محرم و صفر مرتفعتری داشته باشیم. دوباره سقوط نکنیم، دوباره باید کلی بودیم بیاییم بالا، دوباره همون آش و همون کاسه. سعی کنیم انشاءالله اینها پلکان باشه. کلا مناسبت ها حالت پلکان داره، تکرار نیست. ماه رمضان یک تکرار نیست، ماه محرم یک تکرار نیست، پلکانه. شما نهار میخورید، امروز نهارتون با دیروز نهارتون تکرار نیستش. نهار امروز پلکان هست برای فردا، برای حرکت برای فردا، تکراری انجام نمیشه. بنا رو بذاریم ایشالله نظام معارفیمون رو کامل کنیم. در خصوص معارفتون یه مقدار عمیق‌تر باید وارد بشید. این بحثایی هم که داریم میکنیم ذیل عمیق شدن معارفیه. ما یه مقدار فرصت داریم فعلا، نمیدونیم تا کی. این فعلا امنیت هست، همه چی در امن و امانه، هوا خوبه و نشستید با هم دیگه داریم صحبت میکنیم. تا میتونید معارفتون رو عمیق کنید. اون موقعی که حوادث شروع بشه، یه موقعی صحنه ها سخت بشه، دیگه نمیشه جلسه گذاشت. یه چند روز جنگ شد، دیگه جلسات کنسل شد، حتی مجازی هم نمیتونستیم ما برگزار بکنیم. فعلا که فرصت هست، تا میتونید معارفتون عمیق کنید. مهمتر از نکاتی که اینجا گفته میشه، سعی کنید روش یاد بگیرید، این فرهنگ رو یاد بگیرید، یه چجوری از قرآن برداشت کنیم، چجوری بریم سراغ قرآن و اینجور بحثا رو داشته باشید. قطعا این جلسات تا ابد نیست. به قول دوستمون 490 تا جلسه بوده، حالا دیگه تعداد دیگه هم خواهد بود. بالاخره یه روزی این بحثا شروع میشه و به انتها میرسه. باید سعی کنیم نظام معارفیمون رو عمیق کنیم. همیشه همه در دسترس نیستن، افراد خیلی وابسته نشید، حتی به این جلسه هم خیلی وابسته نشید. سعی کنید روش یاد بگیرید. حالا ما آمدانه یه سری سفرها رو اصرار داریم با دوستان میایم تا کم کم این فرهنگ تحقیق کردن، معارف داشتن، سفر رفتن، کیفیت زیارت رفتن، این چیزها رو تا اونجایی که یاد گرفتیم به دوستان منتقل بکنیم. چرا؟ چون این چیزها دائمی نیست، این ایام دائمی نخواهد بود. ما هم بعیده کل بحثایی که به شما گفتیم و بتونیم کلشو مطرح کنیم مثلا اینجا. این چیزا بعید هستش از نظر زمانی. سعی کنید یاد بگیرید، شیوه ها رو یاد بگیرید، تا اونجایی که زمان هست معارفمون رو عمیق کنیم. هرچی از نظر معرفتی عمیق باشیم، در آینده بیشتر در امان هستیم و میتونیم مفیدتر باشیم برای جامعه. شما انقدری که الان معرفت دارید، 1% جامعه امام نداره انقدر معرفت رو. همین جلساتی که اومدید شرکت کردید، اینو یاد گرفتید. الان شما چیزایی از عالم میدونید، از انبیا میدونید، از اهل بیت میدونید. خب اینا رو کلن مگه چند نفر میدونن؟ تعداد کمی اینا رو میدونن. خب شما در آینده نیرو هستید، بعد اینا رو به دیگران یاد بدید. اینا حواستون باشه، فقط قرار نیست بخورید و برید، بیاد اینجا چیزی بخورید و به نه یاد بگیرید. وظیفه باید داشته بشه، همه تون وظیفه دارید. یکی باید وظیفه حبیب نجار رو انجام بده، یکی وظیفه مؤمن آل فرعون رو باید انجام بده. اینا همه وظیفه است. حبیب نجار وقتی دو تا رسول گیر افتاده بودن، یه جا ظالمان داشتن اونا رو اذیت میکردن، خیلی ماجرای جالبی داره تو سوره یاسین. بودو میگه و جا رجل من اقصى المدینه، فجاء رجل من اقصى المدینه یسعا، رجل یسعا، سعی میکرد، دوید اومد، شروع کرد دفاع کردن. شماها باید یاد بگیرید بعدا دفاع کنید، بعد دفاع کنید. جنگ بین حق و باطل اصلش ایمانیاته، معارفه، اصلش ایمانیات و معارف هستش. این اصل جنگ، جنگ دینه، جنگ بر سر دین هستش، جنگ بر سر خداست. حتی جنگ اسرائیل او بر سر خداست. باطن این یاد بگیرید از خدا دفاع کنید، از خدا دفاع کنید، از دین خدا دفاع کنید. در جاهایی که قرار میگیرید زبان دفاع کردن یاد بگیرید. اون که یک روزی رهبری سال 88 فرمود عین عمار، یاد میکنید اون هنوزم اون هست، الانم واقعا لازم هستش، عمار لازم. آدم ها باید بیان با زبان خوب صحبت کنن، مطالبو بگن. هر زبانی خاصیت خودشو داره. احساس وظیفه داشته باشید تو جامعه صحبت کنید. جهاد تبیین یک وظیفه برای برخی نیست، به نظر جهاد تبیین وظیفه برای همه است. سعی کنیم یاد بگیریم. حالا ما هم سعی کردیم اینقدر که فرصت هستش مطالبی رو مطرح بکنیم. ما به بنیانها داریم اینجا میپردازیم. از نظر ما ریشه این بحثاست، بحث انبیاست، یعنی دعوا سر اینجور موضوعات. به خاطر اینا رو باید بهتر یاد بگیریم، مبانی اعتقادیمون قوی تر بشه که بتونیم بهتر دفاع کنیم و بهتر خودمونم بهره ببریم. بعضی از آدم های موقعی توی عرصه جهاد تبیین وارد شدن، من نگاه میکنم از این تعصب و غیرتشون خوشم میاد، اینکه تلاش میکنن دفاع کنن، اینا خیلی خوشم میاد. ولی بعضی وقتا دقت میکنم اینم خودش نمیدونه از چی داره دفاع میکنه، یعنی خودش توجیه نیست، خودش تبیین نیست، دنبال تبیین دادن چیزیه که خودش تبیین نشده. بعضی وقتا آدم این حالت رو میبینه در برخی از آدم ها. خداوند به اون عزیزان حتما نمره میده به خاطر همین سعیشون، تلاششون. ولی خب هرچی تبیین باشیم بهتره، خودمون بدونیم قضیه از چه قرار هستش. خب یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل حل جام. اینجا چیزی نیمده؟ خب داشتیم ماجرای کدوم یکی از انبیا رو صحبت میکردیم؟ خوبه موضوع یادتون نرفته. حضرت آدم رو داشتیم صحبت میگردیم. خیلی بحثاش جذاب هستش. تا اینجا خوب بوده؟ چیزی یاد گرفتید منظرتون؟ خب سه بخش کرده بودیم ماجرا رو، دیگه داریم به اوجهای ماجرا میرسیم، قسمتهای مهم ماجرا و جاهایی که درس زیادی توش وجود داره. گفتیم ماجرای حضرت آدم به سه بخش تقسیم میشه. یه بخشیش قبل از فرمان سجده است، یه جریانهایی داشتش. یه بخشیش از فرمان سجده تا بحث هبوط دوم آدم. حضرت آدم دو تا هبوط داشت که حالا صحبت خواهیم کرد تا اونجا. یه بخشیش هم بعد از هبوط دوم که در کره زمین اتفاقاتی میفته بر حضرت آدم و فرزندانشون تا حضرت آدم از دنیا میره. گفتیم این سه بخشو داره. ما تو بخش دوم بودیم. گفتیم بالاخره به دلایلی خداوند فرمان سجده رو مطرح کرد که گفت سجده کنید. دلایلش رو مطرح کردیم. مدار دست شما رو بکنه. بعد تو این حین یکی سجده نکرد. کی بود سجده نکرد؟ ابلیس. ابلیس سجده نکرد. جلسه قبل یه مقدار این بحث رو مطرح کردیم. یه چیزای زیادی باقی مونده که امروز سعی می‌کنیم دیگه این بحث رو تا یه جایی برسونیم. دیگه هرچقدر رسیدیم جلسه بعد بیشتر باید بریم به سمت بهشت آدم. ابلیس سجده نکرد. گفتیم خداوند در قرآن چند تا دلیل برای این موضوع مطرح میکنه. خود ابلیس وقتی بهش میان چرا سجده نکردی، فرافکنی میکنه. بعد مثل یک فردی که کل شده، اتفاقی براش افتاده، شروع میکنه سری بهانه تراشی آوردن. دلایلی که مطرح میکنه مهم هست ولی قابل اتکا نیست. این که من از آتشمون از تینه فلان، اینا مثل یک بازی کودکانه است که یکی داره صحبت میکنه یه دلیل، چون الان دیگه یه هول شده داره یه دلیلی میاره. خداوند وقتی دلیل مطرح میکنه دلایل عمیق‌تری مطرح میکنه. خداوند فرمود که ایشون ابا کرد، استکبار کرد. یعنی چند تا صفت و مطرح، ابا کردن ایشون، استکبار ایشون، فسق ایشون، کافر بودنش، این که اصلا ساجد نبود، حداقل این 5 تا بحث مطرح میشه. مهمترین بحث تو اینا کدومشه؟ استکبار. ابلیس هم استکبار داشت هم تکبر. نه یه ذره با هم هم متفاوت هستش. هم دنبال بزرگی بود هم حس بزرگی داشت. نگاه، تکبر حالتیه که فرد مثلا دیدی بعضی را میرن با غرور را میره، با تکبر را میره، اصلا حس تکبر داره، خود برتبینی این حس رو داره اصلا. استکبار یعنی اینکه شما دنبالشی یه چیزایی به دست بیاری که بزرگ بشی. تو استکبار این حالت هستش. ابلیس هم مشکلش استکبار بود و هم تکبر کرد، خصوصا اونجایی که جواب داره پس میده، اونجا تکبره. دیگه جواب نما پس بدی، حالا یه اشتباه کردی بپذیر. خدا گفت چرا سجده نگه، بگو حواسم نشو، ببخشید، حالا برو سجده تو بکن. ابلیس همین که جواب شروع کرد پس دادن، اونجا وارد تکبر شد. ابلیس میخواست مورد سجده واقع بشه. نظر من ابلیس دنبالش این بود که به او سجده بشه. نظرم اون موقع این بود که حالا بعدها ابلیس رو در ماجراهای بعدی دوره حضرت موسی اینا باز اونجا رد پای این فرد رو دنبال خواهیم کرد که این چیکار داره میکنه، دنبال چی هستش. ابلیس میخواست فرمان سجده بر آدم نباشه، بر ابلیس باشه. اینو من بعدها اثبات بیشتری خواهم کرد. اونجا که خدا گفت و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ابلیس دوست داشت گفته بشه اسجدوا لابلیس. حال میکرد، اگر این بود کیف میکرد، چون دنبال این بود استکبار داره. نواستون بشه ابلیس استکبارش بابت اینه، بابت این استکبارش دچار تکبر شده بود. یعنی خودشو همینجوری برتر داشت میدونست، خودشو بالاتر داشت. مدل صحبت بعدش هم حاکی از اینه، خودشو داره بالا میدونه. میگم استدلال کودکانه ای داره میاره، ولی حاکی از تکبرش این استدلال، که تکبریه که داره و اینو هنوز هم حفظ کرده. ابلیس همین امروز هم دنبال اینه که به او سجده بشه، نواستون بشه. سجده بر ابلیس در تاریخ زیاد اتفاق افتاده. یکی از اتفاقات بعد از حضرت آدم، ابلیس بنا رو گذاشت که گفتی به آدم سجده کن، باشه، من کاری میکنم به من سجده کنن. ابلیس در از دنبال اینه که تمام بنی آدم بر او سجده کنن و این کارو کرد. افراد زیادی بر ابلیس سجده کردن در تاریخ و همین الان هم در حال سجده بر ابلیس هستن. ابلیس یک کینه‌ایه، یک فرد بسیار کینه‌ای، از همونجا بحثو گرفته داشته. حالا یه مقدار امروز بیشتر با این فرد آشنا بشیم. یک فرد بسیار مهم، یک شخصیت قدیمی، ظاهراً طولانی ترین کسیه که عمر داره در کره زمین الان، جز معمرینه. هیچ کسی به اندازه ایشون ظاهراً تو ملائکه هستن، توی انسانها که نیستن، تو جنیان هم ظاهراً کسی به اندازه ایشون عمر نداشته. جنای قبل از ایشون از دنیا رفتن. ایشون بالاترین جن و انسیه که تا حالا زنده است. در بین حیوان هم ظاهراً چنین عمری ما نداریم. هیچ شخصی بین جن و انس و حیوان و اینها به اندازه ابلیس عمر نکرده، عمرش بسیار زیاده. ابلیس دوره حضرت آدم نزدیک 10,000 سالش بود، 10,000 سال هم الان نزدیک الان 20,000 سالشه، بالای 20,000 سال عمر داره. طرف میگه حضرت نوح عمرش زیاد بود، کل حضرت نوح 2,000 سال بود. ابلیس دوره نوح 8-12,000 سال عمرش بود فقط، پس ابلیس عمرش بیشتره. ابلیس یک فرد با عمر بالاست و عمر با کیفیته. حالا من در مورد کیفیت عمرش صحبت خواهم کرد. خب این فرد سجده نکرد به این دلایل. اون که ما جلسه قبل هم گفتیم و کان من الکافر، آیات قرآن حاکی از اینه که ابلیس در گذشته مشکل این بحث رو داشت. این نبود که یه هوی اتفاقی بیفته توی صحنه، یه هول شده ابلیس مثلا سجده نکرد، حالا مثلا حواسش نشد. نه، این صفت بوده، اینجا بروز صفت ابلیس بوده. علمای زیادی هم این بحث رو مطرح کرده، علامه طباطبایی رحمت الله علیه نظرشون همینه که ابلیس در گذشته هم لم یکن من الساجدین، سجده نمیگرد. با اینکه سجده کرده که چند هزار سال طول کشیده، اون سجدهش سجده خالص برای خداوند نبوده، سجده بوده، ولی هر سجده‌ای به سمت کعبه لزوماً لله نیست، لزوماً لله نبوده. خب اینا رو یه مقدار صحبت کردیم، ازش عبور میکنم. خب ابلیس سجده نکرد، چی شد؟ سه تا اتفاق خیلی مهم افتاد، به تبع این سه تا دو تا چیز دیگه هم پیش اومد. چند تا اتفاق افتاد، یکی از اتفاقاش این شد، ابلیس هبوط کرد، هبوط داده شد در اصل. خداوند فهمود فهبت، فهبت منها عبود کن. خب یعنی چی؟ بعد دوباره در دو جای قرآن مطرحه که ابلیس رجیم هم شد. ابلیس قبلش رجیم نبود، او رجیم شد یهو. خداوند میفهمد که تو سوره اعراف میفهمد که فهبت منها فما یکون لک تتکبر فیها. اینجا جایگاهی نیست که تو بخوای تکبر بکنی، که فهبت هبوط کن. فخرج انک من الصاغرین. ابلیس صغیرم شد، تکبر داشت، خدا صغیرش کرد، صاغرش کرد، کوچکش کرد. بعد توی سوره هجر خداوند میفرماید که فخرج منها فانک رجیم. اول خروج اتفاق افتاد یا اول رجم؟ نگم میفرماید که فخرج منها، و فانک رجیم استدلالشه، چرا خارج شم؟ چون تو رجیمی. پس اول رجیم شده ابلیس، رجیم، اول هبوط کرد، بعد رجیم شد، بعد اخراج شد، خارج شد از یه فضایی. بعد خداوند میفرماید که وان علیک اللعنه، ملعون شد. ابلیس هم رجیم شد هم ملعون هم شد. ملعون شدنش یه تبعی بوده که اتفاقاتی افتاد بابت این ملعون شدن. لعنت خدا هم با او هست تا یوم الدین، لعنت هم شد. یا تو سوره صاد هم این بس مطرح هستش. خب به تبع لعنت یکی از اتفاقاتی هم که بعد از لعنت برای ایشون افتاد این که ایشون شیطان شد. نکنیم پس پنج تا اتفاق افتاد حداقل: هبوط، رجیم، خروج، لعن، ملعون شدن و شیطان شدن. او قبل شیطان نبود، ابلیس شیطان نبود. او اولی که چیز شد شیطان نشد، یه چند مدت گذشت بعد شیطان شد ایشون. حالا میگم کی شیطان شد. اولین شیطان ایشونه، ابلیس اولین شیطانیه که ایجاد. شیطان یک صفته، دچار شیطنت شد. خب اینا یعنی چی؟ یه مقدار مختصر حالا اینا رو صحبت می‌کنیم. در مورد هبوط من بعداً بیشتر صحبت می‌کنم، چون حضرت آدم هم دچار هبوط شد. نگاه کنید هبوط اینجوریه: یه دونه هبوط اختصاصی ابلیس داشت، بعداً یه هبوط حضرت آدم و حوا و ابلیس با هم دیگه یه هبوط کردن. بعد از این مرحله یعنی ابلیس شد دو هبوط، یه هبوط اختصاصی، یه دونه با حضرت آدم. بعد حضرت آدم یه هبوط با ابلیس کرده شو حضرت حوا، بعد یه هبوط دیگه هم کرده. چون اون هبوط دوم فقط حضرت آدم بود و حوا و ذریه ماها. ما هم هبوط کردیم، میدونی که ما اونجا دچار ما دو بار هبوط کردیم، یه بار اونجا کردیم، یه بارم ما با حضرت نوح هبوط کردیم. ما دو بار دچار هبوط شدیم. خود ما هم اتفاقاتی برامون افتاده یادمون نبوده، مثل بچه‌ای که یه موقعی تو جنگ مثلا ورز کن پدره اینجا ورش میداره میبره یه جای، کلی کارا میکنه، بچه اصلا نمیفهمه که از این اتفاق افتاد، که بچه کلا خواب بوده همه این مراحلو. ما هم همین حالتو داشتیم، بچه هی پدرای ما رو میگرفتن میبردن اینجا هبوط، دوباره همه رو ور میداشتن میبردن یه جای دیگه. ما هنوزم نفهمیدیم، الانم هنوز نفهمیدیم که با ما یه کارایی قبلا کردن. ما یه بار با حضرت آدم هبوط کردیم، یه بارم با نوح. ما یه بارم با حضرت نوح هم ما هبوط داشتیم، هبوط دوممون با نوح بوده. ما تو دوره حضرت آدم زارن یه بار ما هبوط کردیم، که الان میگم اون تبعه داشت. به خاطر اینه ما اگر دوتا هبوط میکردیم همه همون یهو میومدیم کره زمین، یهو یه اتفاقاتی میافتاد، ما نیومدیم کره، ما تو کره زمین وارد نشدیم. به گونه خاصی ما در دوره حضرت آدم بودیم، عالم زر برای ما اتفاق افتاد. اگه مستقیم همه اینا اتفاق میافتاد ما مثل حضرت آدم یهو هممون دنیا میومدیم، و خدا این کارو نکردش. بعضی از موجودات دیدید خلقتشون اونجوریه، مثلا لاک‌پشت رو دیدی یهو چند هزار تا بچه میذاره، یهو بچه‌هاش به دنیا میاد، یهو مثلا میینه همه بچه‌ها اینقدر ذره ذره، یهو مثلا میینه هزار تا بچه دنیا اومد. بعضی از موجودات خلقتشون اینجوریه، چیوهشون، چیوه انسان‌ها به این صورت نیستش. چیوه انسان‌ها معمولا یه دونه یه دونه دنیا میان، تهش دو قلو میشن، حالا دیگه تهش سه قلو میشن، یه حالت اینجوری. ولی مثلا بعضی حیوانات مثلا میینه هزار قلو دارن، یهو هزار تا بچه با هم، چند هزار تا بچه. اونجا برای ماها اونجا خدا یه شیوه دیگه برای ماها قرار داده برای ورودمون به دنیا. خب ابلیس یه بار اونجا بس یه هبوط اختصاصی داشت، این هبوطش اختصاصی بود. یعنی چی هبوط کرد؟ ابلیس خدا گفت هبوط کن. یعنی چی هبوط کن؟ با سقوط چه فهم؟ اگه جایی بود بخواد هبوط کنه یعنی از جایی در اومد بیرون، با سقوط فرق داره نداره؟ با نزول فرق داره؟ من این سه تا واژه رو توضیح بدم. این اینجاست، این که این بیاد اینجا ولش کنم این میشه سقوط، دیگه اینجا نیست. یکی اینجاست بالاست، یکی طبقه دومه، پرتش میکنی طبقه اول، دیگه تو طبقه دوم نیست، فقط دیگه کجاست؟ طبقه اول آشلاش شده، در بداغون شده، اونجاست. خب به این میگن سقوط، این فرد سقوط کرد. حالا یکی طبقه دومه، تو طبقه ما الان این حالت مثالش من نمیدونم چجوری مثال بزنم، ولی فکر کن اینجوری حالت مثال یه فانتزی مثال بزنیم، تو همون طبقه دوم هم باشه، تو طبقه اول هم بیاریش، این نزوله، مثل خواب مثالش، مثلا یه مثالی مثل خوابه، شما خواب میبینید تو طبقه دومید، همزمان تو طبقه اول هم هستید، این که به سمت پایین اومدید این نزوله، تو نزول باید تو بالا هم باشی. اتصال یک و دو چیه؟ برقراره. شما هم تو طبقه دویی هم تو طبقه یکی، ولی قبلش تو طبقه یک نبودی، فقط تو طبقه دو بودی، حالا جنبه ای از شما وارد طبقه یک شد، این میشه نزول. اوکی؟ خب حالا هبوط چیه؟ نه به خاطر این وقتی قرآن نازل شد، نه اینکه در اونجا نیست، الان مثلا قرآن مثلا از بیت المعمور نازل شد تو کره زمین، ببینید الان یکی بده بیت المعمور نمیگه قرآن نیست، میگه قرآن یه نازل شد ورش داشتن بردن، نه قرآن ساقط نشد که، قرآن نازل شد، یعنی جنبه ای از قرآن وارد اینجا شد. ما ها ورودمون دنیا میده که نزوله، شما که میایید دنیا، یه بچه میخواد دنیا بیاد، اینجام هست، اینجا یه چیزی براش ایجاد میشه، همزمان هم اونجا هست هم پایین هست. یه بچه باطی، بچه ها جسم برزخی دارن، یکی اینجا نبود که ما جسم برزخی نداشتیم، ما الان شما هم جسم برزخی دارید هم جسم عادی، یعنی هم اونجایید هم اینجا. به خاطر این ما میگیم مثلا به دنیا آمد، دقیق ترش اینه به دنیا نازل شد، یه بچه دنیا میاد، دقیق ترش اینه ما میگیم به دنیا نازل شد، در دنیا نازل شد، چون تو آمدن اون نیست، تو یکی یه جا بیاد دیگه اونجا نیست، یکی یه جا بیاد دیگه یه جای دیگه ای نیستش دیگه، اومده اینجا دیگه، دیگه اونجا نیستش. ولی تو مرحله نزول شما هم اونجا هستی هم اینجا هستی، تو دوتاش هم هستی. خب این میشه دوبار نزول. بس اینجوریه، ابلیس نزول نکرد، همین ابلیس نزول نکردش، خدا میگه چی؟ سقوط هم نکرد، هبوط کرد. هبوط یعنی چی؟ هبوط رو میخواید بفهمید، ماجرای بنی اسرائیل رو یه پرانتز باز کنیم بریم تو بنی اسرائیل. بنی اسرائیل رو حضرت موسی ورش داشتش از مصر، آوردش به سمت کجا؟ کنعان، این فلسطین داشت، این ور تو صحرای سینا گیر افتادن، اون ور الان غزه، اون ور غزه اون ور ترش زر برید، اونجا اسمش از صحرای سینا، درست؟ تو اونجا یا بهش میگن تیه، مثلا تو اونجا گیر افتادن اینا، 600 هزار نفر آدم بودن، حتی طبق نقل تورات 600 هزار، ممکنه لزه کم زیاد بشه، اینجا تو تورات صحبت از اینجور عدد هست، صحبت 600 هزار تا آدمه. خب 600 هزار تا آدم اندازه جمعیت قزوین چقدره؟ فکر کن یه جای شهر قزوین این همه آدم، نهار و شامشون چجوری بود؟ غذای اینا رو کی میتونست بده این همه آدمو؟ غذای زیادی میبره، الان فکر کن کل شهر قزوینه کی بخواد نهار بده؟ 600 هزار نفر نهار کی میخواد بده؟ شام کی میخواد بده؟ اونجا حضرت آدم یک حضرت موسی کاری کرد، اینا رو دچار فضل کرد، اینا رو دچار فضل کردش، فضل نابنی اسرائیل دچار فضلشون کرد. با بحث فضلی که بر بنی اسرائیل اتفاق افتاد، هر روز غذای اینا می اومد، یعنی قوانین حاکم بر جمعیت بنی اسرائیل عوض شد، غذا هر روز براشون می اومد. چی می اومد؟ من و سلوا. خب این بشر اینا براش هر روز نهار صبح، من و سلوا صبحونه بوده شام، اصول غذا خوردن هم همینه دیگه، یه صبحونه مفصل بخوری یه شام درست حسابی، معمولا تو طب سنتی همینو میگن، دوره حضرت موسی اینجوری میومد غذا، تو بهشت هم همینجوریه، فکر نکنید همش بخواید بخورید، صبحونه همه وعده ای نیستش، دو وعده است، وعده اصلیتون تو بهشت هم دو وعده است، بقیه‌اش میان وعده میخورید. بعد این وعده اولو که میخوان، دوم اینا اومدن گفتن آقا یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما اینجوری خوشمون نمیاد، هر روز هر روز من و سلوا که نشد که، هر روز جوجه کباب نمیشه که، ما یه چیزای دیگه هم میخوایم. حضرت موسی گفت چی میخواید؟ گفتش که فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها، عدسی میخوایم، نمیدونم ورسو خیار میخوایم، نمیدونم آش میخوایم، این چیزا میخوایم. حضرت موسی گفت اشتباه دارید میکنید، باید بشین کشت و زراعت کنید، بالاخره اینا رو بگه، همه اینا مسائل خودشه داره، آشپزی میخواد، همه این چیزا میخواد. اینا گفتن نه الا بالله ما اینو میخوایم. حضرت موسی گفت اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، یه شما دارید تبدیل میکنید ادنا رو با خیر. بعد گفتن نه ما میخوایم دیگه، اصرار کردن. و حضرت موسی گفت اه به تو مصرن، مصر یعنی اینجا اون سرزمین، گفت هبوط کنید درون فضای مصر، هبوط کنید، فان لکم ما سالتم. خب هبوط کنید، اینا که تو کره ما کجا رفتن؟ نه که همون جا بودن، نه تو صحرای سینا و همونجا داشه راه میرفتن دیگه، اونجا بودن که. الان حضرت موسی میگه هبوط کنید، یعنی چی؟ بشینید برید زیر زمین، سقوط کنید. چی کار کنید؟ هبوط کنید. چی؟ نه هبوط کنید. چه اتفاقی افتاد به تبع هبوط؟ دیگه من و سلوا نیومد. آقا هبوط کنید، اونا قرار نشد کاری بکنن. حضرت موسی اینا رو هبوط داد. حضرت موسی اینا رو هبوط گفت هبوط کنید، یعنی این قوانین از شما برداشته شود. دیگه صبحانه و شام ندارید. دیگه صبحانه شام شما ندارید. فکر نکنید هر روز منزل ابو عبدالله اونجا بشینی موکه پاشه غذا بیاد، ای بگی آقا فلان چیزو بیار اونو بیار. نه، خدا گفت اه به تو، تمام شد، اینو برداشت دیگه، هیچی نمون. اینا دیگه وایستادن فردا صبح گفت نه ما شوخی کردیم. از اون گفت شوخی کردیم نداریم که، دیگه نیست الان غذا. غذا تمام شد، 40 تمام شد، دیگه غذا نیست. تشریف ببرید خودت چیز کنی. اون اه به تو مصرا منظورش اینه. اونا دیگه فرداش بعد یه کشت می‌کردن، می‌رفتن خیار می‌خریدن، باقالی می‌خریدن، عدسی می‌ذاشتن، از این کارو بعد دیگه می‌کردن. یه اتفاق هبوط کنید یعنی چیزی بر شما حاکمه، اینو ور می‌دارم. هبوط کنید جایی لازم نیست بری، همون جایی قانونی بر شما جاری نمیشه دیگه. نگاه قانونی بر شما جاری نمیشه، انگار یه چیزی به شما وصله، من اونو قطع میکنم. یارانت وصله، یارانت قطع میشه. فلان چیز به شما وصله، اون قطع میشه. اون که قطع میشه شما چیزی. یه مثال ساده ترش اینه، لباس تو در بیار. انگار یه لباسی به تنت، انگار با اینا میگه اونو در بیار. جایی لازم نیست بری، شما کار خاصی لازم نه بکنی. ابلیس نگاه کنید، خدا گفت فهبت منها، به خاطر این تو هبوط من مهمه. هبوط از چی؟ هبوط یعنی پایین تر رفتن، هبوط یعنی برداشته شدن. نگاه نظر معنایی هم هستش، معناش اینه یعنی از یه چیزی جدا شدن، از یه چیز بالاتر جدا شدن. یه چیز خوبی بهت وصله، اون ازت میگیرن. کولر گازی داره بهت میخوره، حال میکنه، یه لحظه کولر ازت میگیرن. جایی لازم نیست بری، یه چیزی ازت ور میدارن. قانونی از شما چی میشه؟ برداشته میشه. خاطر ما نزول و سقوط چیه؟ متفاوته اینجا. هبوط کن، یه چیزی بر شما جاری بود، اونو برداشتم. حالا نگاه کنید، شما اینو متوجه میشید. در کشتی نوح خداوند آخر کشتی گفت هبوط کنید. چرا؟ چون تو کشتی قوانینش فرق داشت. خدا گفت از این قوانین بیاد بیرون. حالا چند روز خوشی بود دیگه، تمام شد دیگه، باید برید حالا کاراتونو بکنید. اونجا هم هبوط معنیشون بود، چون تو کشتی حضرت نوح که آشپزی نمی‌کردن که. اون هم آدم غذاهاشون چی می‌شد؟ حیونا رو که غذا میداد. ببین همه مگه میشه این فیل سیر کرد؟ مگه میشه اینا رو سیر کردش؟ اینا خیلی زیاده، اینا تو دنیا هم نمیشه اینا رو سیر کردش. مثلا این یه وزارتخونه درست میشه برای نمیدونم حیوانات، مثلا بیا به اینا چیز کنن، کلی سازمان های عریض و طویله که یه سری حیوانات رو بیان غذا بدن فقط. حالا اینا رو از دادنو تو کشتی کلان هم 80 تا آدم بودن تهش، اینا چجوری میدونست اینا هم حیوان غذا بدن؟ حیوانی که با هم متضادن بودن، بعضیشون همدیگه غذاهای همدیگه بودن، نه غذاهای همدیگه بودن. اینا رو چجوری؟ یعنی گرگ و گوسفند یه جا بودن. اونجا قوانینی حاکم بود، خدا بهشون یه جور دیگه داشت غذا میداد. گفت دیگه بس دیگه، فهبت. بخاطر این کشتی نوح هم این اتفاق افتاده، تو کشتی نوح هم این بحث هستش. خب پس وقتی گفت هبوط کنید یعنی قوانینی بر شما حاکم بود، اون برداشته شد. تو ماجره حضرت آدم هم اینجوری، حضرت آدم تو بهشت بود، قوانین داشتش، خدا گفت هبوط کن. وقتی هبوط کردش اونم ورداشته شد. حالا هبوط دو جوره، یه موقعی اختیاریه، یه موقعی اجباریه. تبعیه یک کار یه موقعی میشه هبوط. یه مثال دیگه اش خواب شماست. شما وقتی میخوابید یه چیزی به شما وصله، یه وقت خواب پا میشید انگار اون رفتش دیگه، دیگه اون به شما وصل نیست. یه چیزی به شما وصل بود، دیگه اون به شما وصل نیستش. این یه جور حالت هبوطه. اونجا شما یه فضای خارج شدی، انگار یه جایی بودی از اونجا خارج شدی. هبوطی که اتفاق میفته اینه، تو ماجرای حضرت آدم و اون بحث سجده نکردن ابلیس، یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که ابلیس هبوط داده شد. خب تبعه هبوطش چی بود؟ ابلیس دیگه وصل نبود. نکنید شما یکی میگه من چشم برزخیم بازه، خب یهو چشمتو بگیرن دیگه باز نیست، هر چی نگاه میکنی میگی من برزخ اینا رو چرا نمیبینم؟ تا چند دقیقه پیش میتونستم ببینم، چرا نمیتونم ببینم الان؟ گوشم میشنوه، چرا یهو گوشت نمیشنوه؟ ابلیسا میتونه یه چیزایی رو ببینه و بشنوه. خدا گفت ممنوع، شما نامحرم شدی. هبوط کن، یعنی دیگه تو این فضا قوانین این فضا بر شما حاکم نیست، قوانین این فضا بر شما حاکم نیست. شما بحث هبوط رو تو اربعین قشنگ حس میکنید. مثلا میبینید یهو غروب اربعین یه حالت انگارا چیز میشه، میگی قوانینی بود، یهو قوانین برداشته شد. قوانینش بعد اون خوراکیه نیستا. شما تو حرم امام حسین هم باشی، تو حرم یهو از یه جایی به بعد میبینی نور یه جور دیگه شد، دیگه میبینی اون حسه نیست. تو حرم هم هستی ها، ولی اصلا میبینی دیگه اون حسه نیست. هبوط یه چیزی بهتون وصل بود، اینو برداشتیم، موقت بود، یه اتصال موضوع به شما موقت. شما این حس رو بعضی وقتا میبینید، یا یه موقعی میبینید توی یه مراسمی اون یه حسی دارید، بعد میبینید دیگه اون حسه رو ندارید. باز تو همون مراسم هستید و اصلا گریه هم دارید میبینید همه کنم، ولی باز یه اون حسه نیستش، یه چیزی بهتون وصل شده بوده، یه برداشته میشه دیگه. این حالت هبوط اینجوری نیست که بگیم فقط یه لحظه بوده، نه، این تو زندگی ماها جریان داره، یه موضوع جاری هست در زندگی ها. ابلیس که هبوط داده شد، دیگه دید که نمیتونه با ملائکه ارتباط نمیتونه بگیره، دیگه اینا رو اصلا متوجه نمیشه، راحت میتونست ببینه ولی نمیتونست ارتباط بگیره. بعد از این مرحله خدا سری رجیمش کرد چیکار کرد؟ کتک زد. رجیمه کتک زدش، یعنی یه نفر رو لباساشو در آورد، شروع کرد ده بزن، یعنی به ملائکه گفت اینا چه سایز تا میخوره بزنیدش، یه کتک زیاد زدش. بعد رجیم مثلا یعنی همین زدن، طرد کردن با کتک، طرد کردن. یه موقعی شما میگه آقا بفرما بیرون یه نفر رو، یه موقع نه با کتک میندازیش بیرون، این با کتک بودش. کلا این حالت رو مثلا یه کافری که میبیره ملائکه حالت رجیم جاده، مثلا یضربون وجوههم و ادبارهم، چرا کتک میزنن مثلا؟ این کار رو زیاد ملائکه این کار رو از نمو اول یاد گرفتن انجام میدن، یه سریشون رجم. حالا رجم کتک زدن و توهین کردن همراه با خارج کردن از یه فضا، تردم باید باشه، فقط کتک نیست. کتک یکی از اونجا پرتت هم میکنن بیرون، به خاطر این خروج تبعه رجم بود. چون ابلیس رجم شد، خواه ناخواه باید چی میشد؟ خارجم میشد. حالا میشد خارج بشه ولی رجیم نشه. واقعا این حضرت آدم خارج شده بهش، رجیم نبود، حضرت آدم کسی نزد، حضرت آدم رجیم نشدش، خارج شد از اون محیط، در اومد بیرون. ابلیس رجیم شد، اول رجیم شد، یعنی هم کتک خورد هم خارج شد، دوتاش براش اتفاق افتاد. اینا رو اصرار دارم با این واژه ها بگم ها. ابلیس اینو کینه کرد تو تاریخ، سعی کرد با خوبان اینو انجام بده، اینو کینه کرد تو تاریخ، سعی کرد این کار انجام بده. نه حواستون باشه، این میبینید توی تاریخ، میبینید ظلمی که به انبیا میشد شبیه اتفاقی به خود ابلیس شده بود. ابلیس انگار کینه کرده بود، گفته من این کار رو به ناحقش میکنم، بر ابلیس به حق اتفاق افتاد، ولی ابلیس سعی کرد به دیگران به ناحق انجام بده، خب این بحث رجم شیاطین. رجم بودن شیاطین اون یه لحظه نبودش، او ادامه داشت، چون رجم ابلیس، رجمه یعنی همش کتک میخوره. صفت اینجا صفت مشبهه به اسم مفعوله از نظر عربی. رجم مثل قتیل، قتیل یعنی مقتول، جریح یعنی مجروح، رجم یعنی مرجوم، رجم شد. الان هم داره میشه، اصلا ابلیس از یه جای بیشتر نمیتونه کاری بکنه، آسیب میبینه، قانونی هم آسیب میبینه. مثلا تو آسمان ها یه جای به بعد نمیتونه بره بالا، رجوما للشیاطین وجود داره، چیا مصابیح سری میزننش. اینجای نیست مثلا توی مراسم های اهل بید راحت بتونه بیاد، نه، اونجا کتک میخوره، اینجا بیاد آسیب میبینه. مثلا نور حضرت فاطمه، خودم فاطمیتشونو میزنه. اصلا نور حضرت فاطمه یکی از دلایلی که فاطمه از باطل شیطانه، اصلا فاطمیت به خاطر شیطان ایجاد شد، یه دلیلش اون نور حضرت فاطمه شیطان رو به شدت میزنه، باطل راحت نمیتونه نزدیک بشه اصلا تو بعضی از موضوعات، چون رجیم هستش ایشون، رجیمه. نور امام حسین به شدت میتونه بزنه، به خاطر این شیطان از راه دور فقط وسوسه سعی میکنه بکنه، چون خودش حالت رجیم داره، همه کفار رجیم نیستن، شیطان حالت رجیم گرفت به خودش، به خاطر اینه شیطان اون چیزی که میگه، من بعضی جاها دیدم که شیطان رو میخوان تبرئه کنن، اون آیه قرآن میارن که شیطان تو قیامت میگه که چرا منو دارید ملامت میکنید، که من فقط ما دعوتکم، من میگه من شما رو دعوت کردم، نه این حرف غلطه، اون بیشتر از اون نمیتونستی بکنی، چون اگه میخواست خیلی هم بیا جلوتر آسیب میدیدش، چون رجیم هستش، اون دعوتش همه کاره. به خاطر ابلیس یکی کاراش همین وسوسه ایناست، چون خودش نمیتونه بیاد اون کارو بکنه. نگن یه روایت شاید از حضرت امیرالمومنین خونده باشید. اونا رو هم بهتون الان میگم. ابلیس نه، یکی از یه روایتی هستش اینجوریه. فهمید که ابلیس یه روزی امیرالمومنین پیامبر صلوات الله علیه اللهم صل علی محمد و علی محمد اجل فرجه تو کتاب عیون اخبار رضا هستش از امام رضا علیه السلام. فهمد که یه روز امیرالمومنین فهمد که ما با پیامبر تو کعبه بودیم، دیدیم یه شیخی اومد محدود محدود دبون، یعنی از خودش خم کرده بودش، مثلا اینجوری حاجباش هم ابروش هم ریخته و رو چیزینا. بعد میگه که اومد پیش پیامبر گفتش که یا رسول الله ادعو لی بالمغفره، برای ما دعا کن. ما خدا پیامبر گفتش که یه چیزی بهش گفتش، بعد گفتش که برو اونور هیچ وقت خدا نمیبخشه. گفتش که خواب سعیک یا شیخ، همه یه سعی کردی از بین رفته و زل عملک، یعنی که من برای تو مغفرت نمیخوام. بعد این ناراحت رفتش دوباره سمت کار خودش. رسول الله به امیرالمومنین فهمید که فهمید کیه. امیرالمومنین گفت بفرمایید کی بودش. گفتش که ذالک اللعین ابلیس، گفت این ابلیس بود. حضرت امیرالمومنین هم موقع جوان بودش، میگه رفت گرفتش ابلیسو یه پس کتک زدش، خاموندش رو زمین جاولانا. بعد میگه که یه مقدارم زدش، بعد دیگه میخواست بکشدش که دیگه رسول الله گفت لا تفعل یا ابوالحسن، کار نکن. خود ابلیس گفت یا ابوالحسن این کار نکن، انی من المنذرین، خدا رو من وقت داده. بعد گفتش که یا علی انی لأحبک، من تو رو خودتو دوست دارم هستم، من خودم یه چیز نمی کنم. بعد شروع کرد یه مقدار از این صحبت ها کردن که گفت هر کی تو رو مشرک باشه من میرم بعضی کارا رو میکنم در نسلش مشکلات ایجاد میکنم. خب توی اینجا این بحث بابت این گفتیم ابلیس رجیم شده. نگاه کنید حضرت امیرالمومنین اونو میزندش، این یک بروزیه تو عالم. ابلیس بخواد نزدیک بشه به برخی از خوبان، این اتفاق براش میفته. اصلا نور برخی خوبان نزدیک بشه، اصلا این اتفاق براش میفته. ابلیس، حالا ابلیس شناسی بعدا باید بیشتر داشته باشیم، فرصت نداریم. ابلیس خودش گناه نمیکنه ظاهرا. ابلیس یک جن مرتازه، یک جن مرتازه. اون که دعوت میکنه اون نشانه هوششه، نشانه هوششه. خودش مستقیما نمیتونه، اگه دست بزنه اتفاقاتی براش میفته، چون رجیم هستش. نه اینکه چون آدم خوبی گناه نمیکنه، نه، همون کاری که قبل از سجده بر آدم میکرد همون جوریه ابلیس. نگاه، همون حالتو داره، با خودش حفظ کرده. چون اگر یک مرتاز گناه نمیکنه، نه چون خدا گفته گناه نکن، چون دنبال قواست. نگاه، چون دنبال قواسی، خطرناکه اینجور گناه نکردن ها. اون گناه نه، ریاضت داره میکشه. نه تنها گناه نمیکنه، مباح هم انجام نمیده. نه چون خدا گفته گناه نکن، چون که دنبال سیر قواس. ابلیس این حالتو داره، جنا همشون اینجوری نیستن ها، خود شخص ابلیس این حالتو داره، ظاهرش اینجوریه که این حالتو داره. دعوت بیشتر داره میکنه، بیشتر دعوت میکنه با شیوهی که تو قرآن ازش مطرح شده این دیده میشه. خودش مستقیم اینجوری نیست بره برخی کارا رو انجام بده. ظاهر تو برخی روایات نقل میشه که مثلا ابلیس یه جا میبینه که امیرالمومنین لعن میشه، بعد خودش میگه عجب کار خطرناکی میکنید، یه چجوری جرأتتون میشه که دارید این کارو میکنید، شما دارید به امیرالمومنین توهین میکنید. یعنی خودش ظاهرا مستقیم نمیاد این کار انجام بده، با اعوان انصارش انجام میده، ولی این هم گناهه. شما با اعوان، با یه شخص، شما یه نفر دیگر رو دعوت به گناه هم بکنی، اونم چیه؟ اونم گناهه. خب این یه نکته، اینا رو بگیم، یه 10 دقیقه دیگه جلسه رو تمام بکنیم. خب ابلیس هبوط کرد، گفتیم یعنی یه سری قوانین، یه سری امکانات ازش برداشت خدا، دیگه اون امکاناتو نداشتش. ابلیس تا قبلش بین ملائکه مثل ببینید چیه. الان یه نفر نفوذی، فکر کنید توی مثلا دولت یه نفوذی، فکر کنید این الان میره پیش رئیس جمهور جلسه یه دولت میره فلان میره، یهو میفهمن این نفوذیه. اولین کاری که میکنن چیه؟ دیگه میگن تو این جلسه نمیتونی بیای اینا. بعد کدکش میزنن دیگه، بعد میگن یه پس میزننش، میندازنش بیرون. بعد کار بعدی که میخوام بکنه دیگه. خب اون دیگه اون امکاناتو نداره. قبلش تو جلسه یه دولت بود، میگه من مصوباتو دارم میشنوم، دیگه الان اون امکاناتو نداره. هبوط کرد، یعنی این هبوط برای ابلیس درد بزرگی بود، چون یهو از خیلی چیزا محروم شدش. رجیم شد، این اتفاق افتاد، بعد اخراج شد، ملعون شد. شیطانم که شد، شیطان اون موقعی که شروع کرد جواب خدا رو داد شیطان شد. شیطان یعنی چی؟ اینو قبلها فکر کنم یه جلسه صحبت کردیم، ولی کلن ابلیس بعد از مقابله با خدا، اونجا که جواب شروع کرد پس دادن، اونجا که شروع کرد جواب پس دادن، تا قبلش ابلیس بود. ابلیس هم اسمش، اسم واقعیش هم نیست، اسم اصلش عزازیله. ظاهرا طبق برخی منابع اهل سنت، تو منابع شیعه من اسم خاصی از ایشون ندیدم فعلا، ظاهرا ولی حالا عزازیل باشه. ایشو بعدا بهش گفتن ابلیس. حالا اینکه چرا گفتن ابلیسش بماند، ایشو ظاهرا ابلیس یعنی قطع کردن، اینکه از یه چیزی قطع کنی. مثلا این لقب گذاشته بود برای خودش، مثلا این پادشاهای عباسیان دیدی اسمای خوب رو خودش بعضی وقتا میذاشتن، متوکل بالله، القاهر بالله، الموثق بالله، المعتقد، اسمای خوب بازن. ابلیس هم مثلا اون موقع اینو گذاشته بود، چون انگار من از غیر خدا بریدم. خودش نگاهش این بوده، خودش نگاهش انگار این بوده. تو نامگذاری ابلیس هم فتنه وجود داره که اصلا چرا این نامو گذاشته بود، بعدن به عنوان لقب رو خودش گذاشته بود. بعد ولی در واقع ابلیس از یعنی از خدا بریده. او فکر میکرد که از غیر خدا بریده، در صورتی که نظر من از خدا بریده. اما شیطان یعنی چی؟ شیطان یعنی کسی که مقابل برنامه خدا میسته. نگاه، شما یه موقعی طبق برنامه خدا حرکت میکنید، یه موقعی طبق برنامه خدا حرکت نمیکنید. طبق برنامه خدا اگر حرکت نکنید به کفر نزدیک میشید. شما اول فاسق میشید، بعد کافر میشید. یعنی شما کم کم کافر میشید، یعنی طبق برنامه خدا. ولی شما یه موقعی شیطان میشید، مقابله میکنید با برنامه خدا. یه کافر با شیطان فرق داره، او کافره. مثلا نمیگه، حالا میگه من طبق این برنامه نمیخوام بیام جلو. آقا شما میگی این کار رو بکن، من نمیخوام بکنم، این میشه کافر. حالا در مرحله اولش فاسق میشه، بعد ادامه بده همه جانبه بشه میشه کفر. شیطان میگه من مقابله میکنم با این برنامه شما. ابلیس یک شیطان شد. ابلیس نگفت که من دوست ندارم سجده کنم، حالا هر کاری میخوای بکنی بکن. نه، ابلیس گفت من نه تنها خودم سجده نمیکنم، نمیذارم کسی به این سجده کنه، نمیذارم اصلا این به برنامهش برسه. شروع کرد به برنامه خلافت خداوند چیکار کردن؟ مقابله کردن. به خاطر این شد شیطان. شیطان یعنی کسی که با برنامه خدا مقابله داره میکنه. حالا داخل پرانتز آیا الان حضرت امام رحمت الله علیه به آمریکا گفت شیطان، نظرتون درست گفت؟ درست گفت. یک آدم عاقل این لقبو داده. آمریکا با اروپا فرق داره، حواستون باشه. آمریکا با چین فرق داره. چین میگه آقا من برنامه خدا رو نمیخوام برم جلو، برنامه خودم میخوام برم جلو. آمریکا میگه من میخوام با برنامه خدا مبارزه کنم. نمیگه میخوام فقط برنامه خدا، میگه من با برنامه خدا مبارزه دارم. مشکلم خداست. چین نمیگه مشکلم خداست، یه خدا گفته این کار رو بکنم، من نمیخوام بکنم. آمریکا میگه نه، خدا گفته این کار رو بکنم، من برعکسش رو میکنم. دقیقا نقطه بس میشه شیطان. بس آن کسی که نام گذاشته بود دقیق نام گذاشته بودش. خب ابلیس شیطان هم شد، یعنی بنا رو بر مقابله گذاشت. آخرین موضوعی که میخواستم بگم اینم بگیم و جلسه رو جمع کنیم. ابلیس بعد از این که این کار رو کرد، خدا نگاه، ابلیس سجده نکرد، خدا گفت چرا نکردی، دلایلی آورد. بعد خداوند محکومش کرد، هبوط، گفت این کار رو باعث میکنم. بعد از این مرحله ابلیس گفت خدا همین؟ گفت به ما هیچ چیز نمیدی؟ شروع کرد یه سری درخواستا کردن. خب مهمترین درخواستی که در قرآن مطرح شده چیه؟ انذار. انذار با تای دسته دار. گفتش که قال انذرنی الی یوم یبعثون. ابلیس کم کم داره رو میکنه، قواشو داره رو میکنه. اون قبلش بچگانه صحبت کرد از نظر ما، قبل حالا شروع کرد دید حالا خدا اینجوری میکنه، حالا شروع کرد درست حساب. این صحبت های ابلیس تدریس لازم داره، این صحبت های باید تو دانشگاه واقعا درس داده بشه. اینا ابلیس شروع کرد، حالا گفت باشه اینجوری شد، قال انذرنی الی یوم یبعثون. شروع کرد با خدا وارد یک مکالمه شدن، به من انذار بده. حالا انذار شما میگی چی؟ مهلت. حالا بذار اسمش مهلت، یه چی دیگه از قضیه. گفت به من مهلت بده. خدا گفت بهت دادم، انک من المنذرین. یا تو سوره هجر خیلی جالبه، قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. ناگهان میگه قال رب، خودشو به خدا نزدیک میدونه، یعنی خودشو روشیافته میدونه که داره اینجوری صحبت میکنه. که فنزر نیلا یا خداوند اصلا یام یوبسون از کجا میشناسه؟ ابلیس نگاه شروع کرد معارفشو رو کردن، نشون داد یک جن معرفتیه. جن ها اغلب حالت علمشو خیلی کمه، علمشون ضعیفه، از نظر معرفتی مثلا موجودات روشیافته نیستن. ابلیس با این صحبتاش نشون داد خیلی میفهمه، نشون داد آدم موجود روشیافته‌ایه. همین که گفت انذرنی الی یوم یبعثون، تا روزی که بعث بشن، پس اونا رو میشناسه، آدما رو فهمه، هنوز آدما دنیا نیومدن که، همه رو فهمیده، بعد میفهمه یه روزم قراره بعث بشن، پس اصلا آینده رو میشناسه یه مقدار. و گفتش که تا یوم یبعثون به من مهلت بده. خداوند فرمود که انک من المنذرین، بهت مهلت دادم، ولی تا کی؟ الی یوم الوقت المعلوم، که اینو توضیح خواهیم داد. توی روایات یه چیز دیگه، من این بحث روایی رو هم خدمتتون بگم، تو روایات یه ذره قضیه رو مفصل‌تر میگیرن، چیزایی که ابلیس خواست. مثلا توی یک روایت مفصلی در کتاب، یه کتابی اومده بعد ظاهرا تفسیر قمی هستش، از امیرالمومنین نقل شده که مفصل روایتش، فرمود که ابلیس بعد از اینکه این اتفاق براش افتاد گفتش که یا رب من این همه کار کرده بودم، ثواب من چی شد؟ بس خداوند گفتش که سلنی من امر دنیا ما شئته، هر چی دل ما دنیا بخوا. ابلیس چند تا چیز خواست. یک، این تو روایت، تو قرآنش اصلشون انذرنی بودش، که حالا میگم اون یعنی چی، اون خودش جامع همه ایناست. فاول ما سأله البقاء الى یوم الدین، گفت همون انذرنی، گفت من باشم تا یوم یبعثون، تا یوم الدین باشم. خدا گفت قد اعطیت، که دادم بهت. بعد گفتش که سلطنی علی ولد آدم، بعد گفتش که من بر فرزندان آدم مسلط بشم، تسلطم زیاد بشه بشون. خدا گفت بهت دادم. قال سلطت که، دوتا. سومش اجرنی فیه مجرد دم فی العروق، مثل خون در رگهای اینا بتونم برم، یعنی اینکه نفوذ بیرونی نه، و سلطه میشه نفوذ بیرونی، مجرد دم میشه درونی، میگه حتی بتونم برم داخل بدنشون. خدا گفتش که قد اجرای تو که، تو رو جریانت دادم، قبول. گفت لا یولد لهم ولدون الا ولد لی اسنان، بچه برای اونا به دنیا نیاد الا اینکه دوتا من به دنیا بیاد. خدا گفت جهنم دادم، جهنم میشه ندادم، اینو دادم. بعد گفتش که و اراهم ولا یرونی، من اونا رو ببینم، اونا منو نبینن. خدا گفت باشه جهنم اینم بهت دادم. و اتصور لهم فی کل صورت شئتو، یه به هر صورتی که بخوام برای اونا در بیام. خدا گفت قال قد اعطیتو که، دادم بهت. بعد خدا گفت دیگه چی میخوای؟ هر چی فکر کرد دیگه چیزی یادش نمیاد، گفت یا رب بزدنی، حالا خودت یه چی بذار روش. گفت من اینا رو شش تا خودم فهمیدم. بعد گفت هفتم، خدا گفت یه چیزی هم میذارم روش. قال قد جعلت لك ولذریتك فی صدورهم اوطانا، میگه جایگاهی برای تو در قلب بنی آدم قرار میدم، یعنی اونا میتونن تو رو عبادت هم بکنن. حتی به خاطر اینکه یه سری از انسان ها میدونن شیطان رو دوست دارن، مثلا شیطان پرست میشن یهو. خدا گفت مثلا دادم بهتون. اینجا بود که ابلیس گفت رب حسبی، گفت بسه. فقال ابلیس ان ذلک فبعزتک لاغوینهم اجمعین. ابلیس اینجا نشون داد آدم هم که نبودش، جن باهوشیه، یک فرد باهوشه، دارای معرفته. گفت فبعزتک، این جملاتش رو دقت کنید، لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خب اینا چی بود ابلیس خواست؟ اینا رو باید یه ذره با هم بررسی. اینجا بود که حضرت آدم دیگه صداش در اومد. در روایت داریم حضرت آدم گفت که یا رب سلطت ابلیس علی ولدی، این همه چیز به ابلیس مسلط کردی، فلان کردی، بس ما چی؟ فمالیه و ما و ولد ولدی، یه من و بچه هم چی؟ خدا گفتش که یا آدم لک و لولده که از سیعتو به واحده و الحسنو به عشره، یه فرزندان تو و خودت گناهتون یه دونه حساب میشه ولی خوبیتون 10 تا. بعد گفت آقا کم بیشتر، حضرت آدم هم بالاخره زرنگ بود، درسته تازه اومده بود ولی خب بالاخره. حضرت آدم گفت زدنی، گفت التوبتو مبسوطتون، توبه، شما کوهی از گناه هم داشته باشید اگه توبه کنید، تا زمانی که الا ان تبلغ النفس الحلقوم، یه تا زمانی که جانتون به حلقومتون برسه من قبول میکنم. یعنی انسان ها بخاطر این تا لحظه آخر میتونن چیکار کنن؟ توبه کنن. بعد گفت یا رب بزدنی. بعد گفتش که باشه. حضرت هم گفت زیاد کن. خدا هم حضرت هم میگه ماشاءالله باز درخواسته خوبی داشتش. خدا گفت که اغفر و ولا ابالی، یه هر چقدر گناه داشته باشه ببخشم، ولی به شرطی که بیاید. منظورش این بود که بیاید از من استغفار رو بکنید. و اغفر و ولا ابالی شرط نداره. برای یک بخاطر یکی میگه من گناه کردم چیکار کردم، من میگه یه راهش اینه که بگو غلط کردم، یعنی برو یه استغفار کن، برو یه چیز کن. خدا اینجایی نیست، شرط و شروط خدا تو مرحله غفران بالا نیست، اون بعضی از غفرانهای خاصه که شرط و شروط داره، ولی اون اصل شرط و شروط بالا نیست. بعد اینجا بود که بحثای دیگری پیش اومد که حالا خداوند این روایت حالا مفصله که دیگه ازش میگذریم. خب این بحثا پیش اومد، حالا ما باید الان دوباره نتونستیم بحث ابلیس رو تمام کنیم، بخواستیم یه بخش این انذرنی رو توضیح بدیم که دیگه حالا وقتمون تمام، نزدیک از آن داریم میشیم بمونه برای جلسه بعد. این انذرنی برای چی؟ ابلیس انذرنی گفت من از هوش ابلیس خوشم اومد کلا، یعنی که اینجوری درخواست کرد نشون داد اون چند هزار سال خوب داشته رصد میکرده، اون چند هزار سال داشته خوب رصد میکرده، درخواست هوشمندانه ای بود. انذرنی الی یوم یبعثون، نگفت من زنده بمانم. انذرنی رو فقط یه معنای اولیه بدونید، بقیهش رو جلسه بعد. انذرنی یعنی منتظر کن، یعنی بتونم هر چیزو ببینم. نظر یعنی نگاه همه جانبه و دقیق، یعنی مانیتور کن برای من اینجا رو، فرزندان آدم رو برای من مانیتور کن. شما میبینی یه اتاق مانیتور یه موقعی هستش، کل شهر اونجا فکر کن مثلا فرمانده نیرو انتظامی داره نگاه میکنه، همه دوربینا زیر دستشه. انذرنی یعنی منو مانیتور کن. فقط زنده بمونم، نه پیرمرد بشم، نه نفس بیفتم، نه نداشته باشم، نه اونجا نگاه نکن. پیش امیرالمومنین اومده بود خودشو به پیرمردی زده بود، و الا اونجوری نیست، جوونه. ابلیس پیر نمیشه، درسته به صورت پیرم میتونه در بیاد، ابلیس که اینجوری نیست که الان میگه 6000 سال جلو راه نمیتونه بره، ما 100 سالمون هم بشه راه نمیتونه. اونجوری نیست، نه اون خیلی چیزه، فعالیتش زیاده. اون حالت اینکه بگیم پیره مثلا از کار افتاده، انذرنی یعنی اینکه هیچی از من نیفته، در اوج قوا باشم، مانیتور بشه بنی آدم برای من، یعنی من کاملا نظارت کامل داشته باشم. حالا کم کم میفهمید چرا میگن دجال یه چشمه. ابلیس با بحث انذری نشون داد چشم مهمه، گفت من چشم بشم. ابلیس گفت من یه چشم بشم. تو فیلم ارباب حلقه ها حالا چقدر عجیب بود، اون تو فیلم ارباب حلقه ها نشون میدادن اون کسی که محوره چیه؟ یک چشم. خیلی عجیب بود اون فیلم، خیلی عجیب بود. من اونو میدیدم یاد این آیت قرآن میفتدم. ابلیس گفت انذرنی یه چشم به من بده، من یه چشم، یه چشمی که همه رو میدید. اون فیلم ارباب حلقه ها اون طرف میگفت چشم ارباب، گفت چشم ارباب. بعدن دجال هم که میگن چشمه، یه جور اینها این چشمه منظور، یعنی که دجال خیلی چیزای شما رو خبر داره. به خاطر این دجال وقتی اومد گفت مثلا فلان چیزا رو گفت، تعجب نکنید زیاد، اونا خیلی چیز مهمی حساب نمیشه، قبلش این توان خدا بهشون داده بوده. حالا اینو من صحبت خواهم کرد که حالا چرا گفت انذرنی تا یوم یبعثون، یوم الوقت المعلوم چیه، اینا رو صحبت کنیم، تازه میفهمید اسرائیل این وسطا داره چیکار میکنه. اینا رو ان شاء الله جلسه آینده. هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد آدم محمد اجل فرجه.